أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للغاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث کتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء و من یدلل الله فما له من هاد. افمن یتقی به وجهی سوء العذاب یوم القیامه و قیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون کذب الذین من قبلهم فأتاهم العذاب من حیث لا یشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سوره مبارکه زمر که در مکه نازل شد هم اون معارف الهی و توحیدی رو برهانی می کند هم برای اوحدی از اهل سیر و سلوک راه نشون می دهد هم در قبال کسانی که مؤمنن سر از کفر و نفاق در آوردن اونها رو تهدید میکند و انذار دارد. آیه کریمه الله نزل احسن الحدیث این میتواند از غرر آیات این سوره مبارکه زمر باشد، برای اینکه این بین وحدت و کثرت جمع کرد یک، روش تفسیر قرآن را نشون داد، دو، راه سیر سلوک اوحدی اشخاص را هم مشخص کرد، سه، ضمن اینکه جمله جمله خبریه است به داعی انشاء میتواند القا شده باشد که راه نشون بده، چهار، و هدایت ویژه اوحدی اهل معرفت را مشخص کرد، پنج، و مانند آن. فرمود الله نزل احسن الحدیث که از این سخن سخن بالاتر دیگه نیست. وحدت و کثرت را ملاحظه کرد، اجمال و تفصیل را ملاحظه کرد، جمع و مفرد را ملاحظه کرد، گاهی مفرد سخن گفت گاهی جمع، بین اون جمع و این مفرد یک کلمه التیام بخش هم ذکر کرد. فرمود احسن الحدیث که خب این مفرد است، احادیث نیست، حدیث است، کتاب است، کتب نیست، اما این مثانی که جمع است بعد از آن است که این واحد را تکثیر کرد، این مجمل را مفصل کرد، این مفرد را جمع کرد. فرمود این کتاب متشابه است. متشابه است با چی متشابه است؟ منظور تشابه درونی است نه بیرونی. اگر تشابه درونی مطرح است پس یک کثرتی هست، پس این کتاب می شود سور، می شود آیات. اگر سوری نباشه، آیاتی نباشه، خود کتاب به نفسه ملاحظه بشه، این کتاب متشابه با چیه؟ یه وقت هست میگه متقن است، مبرهن است، لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه است که در فصلت آمده، اینا میتواند وصف کتاب باشد. اما وقتی گفتیم کتاب متشابه است، یعنی اجزای او همگونن، صور او همگونن، آیات او همگونن، پس یک کثرتی ملاحظه شد. اگر کثرت ملاحظه شد و زمینه میشود برای آوردن جمع بنای مثانی، وگرنه مثانی که نمیتواند صفت باشد برای کتاب. کتاب مفرد است و مثانی جمع است. این جمع که صفت اون واحد شد، این کثیر که صفت اون واحد شد، این جمع که مفرد برای اون مفرد به صورت جمع آورده شد برای میونجگری عنوان تشابه است که متشابه نشون میدهد که این کتاب دارای کثرت اجزاست و این اجزا هم همگونن، هماوا هستند، هیچ کدام مخالف دیگر نیستند. اون وقت این مثانی یعنی انصراد دارن، انعطاف دارن، هر آیه هر سوره به سایر آیات و سور نظری دارد، این میشه تفسیر قرآن به قرآن. خب اگر اینها انصراد دارن، انعطاف دارن، گرایش دارن، هر کدام به دیگری مینگرن، پس معلوم میشه دیگری میتواند مشکل او را حل کند. از این جهت این اوصاف فراوان را برای او ذکر کرده است. وحدت هست، جمع هست، کثرت هست و اجزا را به وسیله متشابه فهمودن. اما هدایتی که مال اولیای خاص است، هدایت های قرآن کریم یه هدایت ابتدایی است که هدن للناس است. فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، این جمعی مردم را هدایت کرده است. نذیرا للبشر همین است، نذیرا للعالمین همین است، ذکرا للبشر همین است. آیاتی که به عنوان یا ایها الناس نازل شده است همین است که هدایت عمومی و جهانی است. این هدایت معنی ارائه طریق از هدایت ابتدایی است. یه سلسله هدایت‌های پاداشی است که در سوره مبارک نور، در سوره مبارک ممتحن و مانند آن آمده است. فرمود ان تطیعوه تهتدوا، یا من یؤمن بالله یهد قلبه، که اینا هدایت‌های پاداشی است. هم فیض جدیدی می آید، لطف تازه می آید، گرایش پیدا می شود که خیلی ها هستن این توفیق رو در خودشون احساس میکنن. اینا گرایش به فضیلت دارن، علاقه به نماز اول وقت دارن، علاقه به نماز شب دارن. این علاقه ها به دست کسی است که دلها در اختیار اوست. این مال خواص اهل معرفت است. اما اونا که اوحدی اهل معرفتن، سیر و سلوک اونها رو نشون داد. این مال ائمه علیهم السلام از شاگردان مخصوص اونا هستن. خب خیلی ها مکه میرن، اما این تونست یه هنگام لبیک گفتن هنجرشون بند بیاد، لبیک میگن دیگر. اما وقتی دیدن وجود مبارک امام سجاد میخواد لبیک بگن، این هنجر بند آمد. عرض کردن چرا اینجور شدی ابن رسول الله؟ فقط من میترسم بگم لبیک، خدا بگوید لا لبیک، تو اونجوری که باید اجابت بکنی نکردی. این تقشیر رو مال ایناست. اختصاصی وجود مبارک امام مجتبی ندارد. درباره ائمه دیگه هم هست، من تو درباره امام مجتبی هم هست که ترتعد دو فرائس و دو پهلوش میلرزید موقعی که میخواست بگه قد قامت الصلاه. عرض میکنه چرا اینجور میشه ابن رسول الله؟ چرا صورت زرد میشه؟ همون میخوام امانت الهی رو ادا کنم، شاید نتونم. این تقشیر روز. پس اگر در سوره مبارک رعد دارد علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این آسون به دست نمیاد. این تو نیست که اول بار طمأنینه پیدا بشه، یه جنکندن میخواد. اون طمأنینه و آرامش که وجود مبارک هست امیر داشت و هیچ آثار خطری چیزی در میدان جنگ و امثال جنگ رو تهدید میکرد، آرام آرام بود. خب و بالاتر از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. خود حضرت امیر می فرماد کنا زحمر بس لزنا بر رسول الله صلی الله علیه و آله. مرمر کلینی تو جلد 8 کافی نقل کرد وجود مبارک حضرت امیر با که تنها شجاع جهان عرب و غیر عرب بود. فرمود هر وقت نائره جنگ داغ می شد ما احساس حراس می کردیم، نزدیک پیغمبر که می شدیم مثل که وارد یک قلعه و سنگر شده باشیم، همین که نزدیک حضرت می رفتیم. کنا زحمر بس لزنا بر رسول الله. خب این طمأنینه اول پیدا نمیشه. که همون هست امیر نقل میکنند که در جریان جنگ بدر که اولین جنگ ما بود و جنگ نابرابر بود و از چندین جهت نابرابر بود، برای که اونا مسلح بود ما اسلحه داشتیم، اونا به سربازهایشون کباب شتر میدادن، ما به سربازهامون خرما میدادیم، ما با چوب دستی آمدیم، اونا با شمشیر آمدن، اونا سوار آمدن، ما پیاده بودیم. به هیچ وجه برابر اونها نبود. اونها 1000 نفر بودن، ما 300 نفر بودیم. و جنگ کرده نبودیم، آزموده نبودیم. من دیدم وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم شب تا صبح کنار این درخت گویا اصلا جنگی در کار نیست، اینقدر آرام بود. خب اون علاوه این آسون به دست نمیاد که. فهمت اول تقشعر رو جلوده هم، بعد کم کم تلین رو جلوده هم، کم کم غروب هم الى ذکر الله، و بعد میشه علاوه ذکر الله تطمئن الغروب. این راه خواص نیست که ما بگیم خواصی از علما، خواصی از اهل معرفت خدا را عبادت بکنه. اون راه های متوسط توست که در آیات دیگه مطرح است. این مال کسیست که واقعا میخواد نماز بخونه میلرزه، میخواد لبک بگه هنجرش بند میاد، بگه شاید نباشه لبک، نه به من بگن لا لبک. این تقشعر رجلوده هم ضمن اینکه جمله خبریه هست و دارد اوصاف اوحدی اهل سیر سلوک ذکر میکند، میتواند بدای انشا هم الغا شده باشد که به اوحدی از اهل معرفت بگوید اینجوری باشید اگر بخواهید به تو معنی برسید. بعد در سوره مبارک سبق گذشت به اینکه خب قلب که بالاخره قلب انسان است، انسان عطوف و رعوف و امثال ذالک است. در سوره مبارک سبع آیه 10 فرمود به اینکه ما آهن رو نرم کردیم، و این علم نیست که کسی حالا در حوزه یا دانشگاه درس بخونه آهن بتونه نرم بکنه. آهن رو میتونه ببره تو کوره های ذوب آهن نرمش بکنه، اما با اراده الهی آهن مثل موم در دست داوود سلام الله نرم بشه، این کار علم نیست. در آیه 10 سوره مبارکه سبق گذشت که فرمود ولقد آتینا داوود منا فضلا، گفتیم یا جبالو عوبی معه، به جبال گفتیم تعویب او رجوع ناله داشته باشید، شما هم با داوود هماهنگ باشید بنالید. به پرنده هم گفتیم یا جبالو عوبی معه و تیر و علن ناله الحدید. خب وجود مبارک داوود که زره بافی می داشت، دو تا کار را ذات اقدس را درباره داوود سلام الله علیه گفت که بحثش گذشت. همون یکی زره بافی است، یاد یعنی یاد، ما او را یادش دادیم، این علمه، شما هم میتوانی یاد بگیری چون که بشر رو یاد گرفت. اونجا دیگه نفرمود ما برش زره بافتیم، فرمود و علمناه صنعت لبوس لتحسنکم، این علم مسبابش دادیم، شما هم میتونی یاد بگیرید، ادم رفته یاد گرفتن. اما و علنا له الحدید، این علم نیست که کسی درس بخونه بتونه آهن رو مثل موم نرم بکنه. چندین بار گذشت که مسئله معجزه، مسئله کرامت راه فکری ندارد، جز علوم نیست، تو بخشای اندیشه نیست. این که بینید فخر رازی و امثال فخر رازی این جامع العلوم رو نوشته، 60 علم را نوشته، اینو جز علم نیست، رای فکری ندارد، این مثل ریاضت نیست، مثل سحر و شعبده و جادو و تلسم و اون علوم غریبه، علم است، یعنی موضوع دارد، محمول دارد، مسئله است، رابطه است. راه درس خوندن راه فکری دارد، کسی میتونه درس بخونه ساحر بشه، تلسم بیاره، شعبده کنه، بازی در بیاره. اما کرامت و معجزه راه فکری ندارد، علم نیست، این به قداست روح وابسته است. روح اگر منزه و مقدس شد مجرای تدبیر الهی است، مثل فرشته ها که مدبرات امرن، این مظهر تدبیر الهی است. این آهن تو دستش نرم میشه، این دیگه لذا در جریان زره بافی فرمود و علمناه صنعت لبوس لکم، اما درباره آهن فرمود و علنا له الحدید، ما نرم کردیم، نه که یاد دادیم چجوری نرم بکن، ما در دستش نرم کردیم، ما میتونستیم هم نرم نکنیم. خب پس این اعلانه حدید به دست اوست، وقتی آهن او نرم میکند خب دل را یقینا نرم میکند. فهمود این که او بلرزه به طرف ما بیاد، اینجا جاییست که دلها را ما نرم میکنیم. دو چند چیز است که دل رو واقع نرم میکند. این جریان سید شهدا سلام الله علیه، حیف که این به دست ماها افتاد. این جریان سید شهدا یه سهم تعیین کننده ای دارد در ایجاد یک امنیت آرامش. میدونی این عشق جامعه رو چه کار میکند؟ جامعه‌ای که اهل اشک است، اهل ناله است، اهل زجه است، جامعه عطوف است. دیگه جامعه سارق و کاذب و فتان و امثال ذالک نیست. تو بعض از روایات داده مسئله بهشت و ثواب اخروی که ممالا ربه فی هست، اینا بیان رشد است. اما تأمین جامعه، جامعه‌ای که اهل اشک است، عاطفی است، جامعه عاطفی که دیگه برای هم چاقوی نمیکشن که، این از بهترین برکات روزه است. در بعضی از روایات هم به این نکته اشاره شد که این از برکات کربلاست که جامعه را عطوف میکنند. چون که نشاط که فرمود در میلاد ما، در خوشحالی ما هم خوشحال باشید، جامعه با نشاط هم دیگه جامعه چاقوکشی و عربدکشی نیست. فرمود ما دو راه به شما دادیم، در وفیات ما برکت است، در موالید ما برکت است. میدونید جامعه خندان، جامعه بانشاد، جامعه زد و خورد نیست. جامعه عطوف، جامعه مهربان، جامعه عشق، جامعه ناله، جامعه زد و خورد نیست. اون ثواب ها که سر جاشو محفوظ است و ما شما را برای تمدنتون تربیت کردیم، برکاتی درش است. ما خیال میکنیم همین جشنی که میگرفتیم فقط برای ثواب آخرت هست، اون که ممالا ربی فی هست. فرمود این دنیا شما را تأمین میکند. یه جامعه که لبخند دارد دیگه اهل چاقوکشی نیست. حالا روشن شد که جریان کربلا و جریان اهل بیت چه در عزایشون چه در میلادشون میتوانن جامعه را اداره کنن. یحزنون به حزن چه اثر دارد؟ یفرحون به فرح اینا چه اثر دارد؟ این دو عامل واقعا جامعه ساز است، واقعا جامعه را متمدن می کند. خشونت در اثر نبود عاطفه است، خشونت در اثر نبود شادی است. نشاط کافی جامعه را خشن نمی کند، حزن کافی، عطوفت کافی جامعه را مانع جامعه است از خشونت. غرض آن است که این مال اوحدی است. فرمود اگر بخواهید اون خدایی که آهن و نرم می کند دلهای شما را نرم بکند، راهش ناله است. وقتی وارد نماز میشید احساس کنید که بالاخره دارید امانت با کی دارید حرف میزنید. الان ما وقتی که حضور استادمون رفتیم بالاخره حریم میگیریم، وقتی حرم هست معصوم سلام علیها میریم یه حریم میگیریم، اما وقتی حرم اصل امیر رفتیم اینجور حریم نمیگیریم که. آرام آرام قدم بر میداریم، با یک لرزه تقریبا وارد نزدیک حرم میشیم. حالا زمان حیاتش باشه چطور، زمان پیغمبر باشه چطور، با الله بخوایم تماس بگیریم چطور، چرا ما وارد حرم اصل امیر میشیم حریم میگیریم؟ درست ثواب دارد ولی جلال و عظمتی و آدم رو میگیری دیگه. با خدا رو میخوام سخن بگیم، همون تقشعر رو جلودهم، این راهشه. هم جمله خبریه است که اوصاف دیگران رو ذکر میکنند، هم به دایی انشاء القا شده است که اولیاء الهی را به این سب و به این سو هدایت میکنند. نه دیگه، چون قلب اون نفس است قشعری دارد، قلب جای آرامش است. اول چرا؟ اصلا قلب را قلب گفتن برای اینکه در تقلب حالات است. مقلب القلوب با قلب کار دارد. اینکه دارد خاشعن خاضعن خشیت، خشوع تو قلبم ظهور میکند برخلاف خضوع. اما در تلیعه امر یه لرزش هست. این لرزش از ظاهر شروع میشود، اون باطن ای رو آرام میکند تا کم 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 خودش به اون طمأنینه کامل برسد که دیگه علا به ذکر الله تطمئن القلوب. در سوره مبارکه رعد که فرمود علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این در تلیعه امریست، آیه 28 سوره مبارکه رعد این بود: الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله علا به ذکر الله تطمئن القلوب. معلومش قبلا یه طمأنینه نبود. اون که فی قلوبهم مرضون است یه استرابی دارد، این دیگه قشعریده محمود و ممدوح نیست. منافق می لرزد، فی قلوبهم مرض است، این آرام نیست، این قشعریره نیست، این لرزش محمود و ممدوح نیست، مثل دوز میترسد. این لرزش دوز غیر از لرزش یک کسی است که در اقامه نماز میخواد الله اکبر بگه، جبروت الهی او رو میگیره. یه لرزش محمود و ممدوعی هست که مال سالکان الهی است. یه لرزش مذموم و قوی هست که مال الذین فی قلوبهم مرضون و امثال ذلک است. مطلب دیگه این که در بحث‌های قبل گذشت، کسانی که اهل وحی و دیانت نیستن، حقوق اونها، اخلاق اونها، مواد تبصره‌ها و مواد کاربردی اینها هیچ کدام سابقه علمی ندارد. برای اینکه آیین نامه های اینها، مواد مصوبه مجلس اینها به مبانی وابسته است. مبانی هم مثل استقلال، حریت، امنیت، امانت، محیط زیست، زندگی مسالمت آمیز و مانند آن است. این مبانی مشترک پذیرفته شده بین الملل است و کلید همه این مبانی، یعنی مبنی المبانی، عدل است. همه اینها در محور عدل سامان میپذیرد. عدل مفهومش خیلی شفاف و روشن است، فی غایت ظهور است. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه. تا اینجا مشترک بین موحد و ملحد است. اونا که خدا را قبول ندارن هم مجلسی دارن، قانون وضع میکنه، آینه ها دارن، تبصره دارن، مواد دارن، مواد را از مبانی میگرن، اما مبانی را بدون منبع در دست دارن. عدل که عبارت از وضع و کل شیء فی موضعه هست، اینا نمیدونن جای اشیا کجاست. جای اشیا را اشیا آفرین میدونه دیگه، جای اشخاص را اشخاص آفرین میدونه، دستشون خالیه. لذا این که میبینید یه روزی یه کشوری را محور شرارت میدونن، یه روزی میگن نه. یه روز منافقین را تروریست میدونن، یه روز میگن نه. برای همینه افرعیت من اتخذ اله و هواه دامنگیر ایناست. اینا اندیشه خود را منبع مبانی اخلاقی و حقوقی میدونن. خب انسان مگر چقدر درش دارد؟ تو سوره مبارکه نساء گذشت که عقل میگوید که من میفهمم که نمیفهمم، من نمیدونم از کجا آمدم، کجا دارم میرم. اینقدر هست که من با مردن نمیپوسم. اینقدر هست که عالم یه نظمی دارد، هر کسی یه کاری کرده بالاخره یه روز محکمه باید باشه. این دونست که هر کسی هر کاری کرده کرده که این رو عقل کاملا میفهمه، اما کجا میره؟ محکمه کجاست؟ کیفر و پاداش چگونه است؟ بگه من چه میدونم. در سوره مبارکه نساء اعتراف عقل گذشت. در سوره نساء ذات اقدس الهی فرمود ما مسئله انبیا را، اولیا را، صحف آسمانی را، کتابهای آسمانی را برای بشر فرستادیم تا بشر در قیامت علیه ما احتجاج نکند. در سوره مبارکه نساء آیه 164 به بعد این بود: رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. ما انبیا فرستادیم، صحف آسمانی فرستادیم تا در قیامت بشر احتجاج نکند علیه ما، به ما نگوید خدایا تو که میدونستی بعد از مرگی همچی جایی میاییم، ما نمیدونستیم، چرا برای ما راهنما نفرستادی؟ ما برای اینکه یه همچه حرفی در قیامت به ما نزنن. یعنی عقل حجت بالغه الهی است و سخنش حق است. خدا دارد به حرف عقل استناد میکند، میگوید همین عقل در قیامت به ما میگوید خدایا من که نمیدونستم بعد مرگ کجا میام، من که از این وضع خبر نداشتم، تو که میدونستی چرا راهنما نفرستادی؟ ما انبیا فرستادی، مبشر فرستادی، منذر فرستادی، لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. درست است بعد ظرف است و مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی اگر ما انبیا نمی فرستادیم، بشر در قیامت علیه ما احتجاج می کرد و ما به او حق می دادیم. اما الان که انبیا فرستادیم هیچ حجتی بشر ندارد، برای اینکه حجت بالغه الهی است. معلوم می شود عقل احتجاج می کند و خوب می فهمد و فهمش مورد امضای خداست و خدا این فهم رو امضا کرده. عقل می گوید من می فهمم که نمی فهمم، می فهمم که محتاجم، می فهمم کسی هست که این حاجت رو برآورده کند و می فهمم تنها کسی که هست خداست و اون باید به من بگوید کجا میری. مگر انسان میمیرد؟ مگر روح میمیره؟ مگر اندیشه میمیره؟ مگر علم میمیره؟ مگر دو تا چهار تا میمیره؟ علوم از همین قبیله. همین چون درش نمی کند یه کسی باید بیاد که بهش بگه چرا آید دیگه. ولی اینقدر هست که عدل و ظلم یکی نیست، اینقدر هست عالم حساب و کتابی دارد، اینقدر نیست که هر که کاری کرد کرد، اینقدر کاملا میفهمه. اما حالا بعد کجاست؟ چجور محاکم میشه؟ صراط چیه؟ جهنم چیه؟ بهشت چیه؟ من چه میفهمم؟ ولی اینقدر هست که بانگ جرسی میآید، این قافله که دارم میان زنگ گردن شتر و اسب، این رو میگن جرس، صدای زنگ گردن این شطور و قافله که داره میاد، این میاد اما کجا میاد معلوم نیست. کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست. اونقدر هست که بانگ جرسی میآید، این قافله دارن میرن. خب باید کسی باید باشه راهنمایی بکنه. این را قرآن فرمود انبیا آمدن راهنمایی کردن، همه جزئیات رو گفتن. پس بنابراین یه طمعنی نیست که در پایان نصیب میشه. راه هم مشخص است، هم برای توده مردم، هم برای خواص مردم، هم برای اخص. این روایت نورانی مرحوم صدوق رضی الله علیه تو ملای احزان نقل کرد که فرشته هایی هستن که هنگام نماز که میرسد میگن قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بصلواتکم. باشید این آتشایی که خاموش کردید، آتشایی که روشن کردی رو دوشتونه، این رو با نماز خاموش کنی. خب کی صدای این فرشته رو میشنود؟ اون کسی که تقشعر جلودهم و غروبهم الی ذکر الله، اون میتواند صدای این فرشته ها رو بشنود. بنابراین عقل و اگر کسی دارای ملکات گوناگون بود، عدل و ظلم بود، صدق و کذب بود، حسن و اینا مخلوط کرد، تو سوره مبارکه توبه گذشت که یه همچه شخصی این امید از خدای سبحان با او از راه رحمت رفتار کند. آیه 102 سوره مبارکه توبه این بود که و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. هم ملکات خوب داشتن، هم ملکات بد داشتن، اعمال خوب داشتن، اعمال بد داشتن. اسأل الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم. گاهی ممکنه یه اشکال خوبی یا سوال خوبی در ذهن شریف شما باشه، ولی تا با خط خوب و خانا نوشته نشه وقتتون رو هدر دادید. نه ما اون چشم داریم، نه اون وقت داریم که هر خطی رو بخونیم، نه هر عبارت غلط ادبی رو هم میخونیم. با خط خوب، شفاف، روشن، با کاغذ خوب بنویسید. حیف بعضی از اشکالات که هدر میره. خب پس این الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها، این بارها را به همراه دارد، مخصوصا اون مثلث زل را، یعنی با استفاده از آیه 82 سوره مبارکه نساء که یک برهان عقلی اقامه می کند، ما زل مثلث را کاملا می توانیم اثبات کنیم که صدر و ساقی جهان هماهنگند، صدر و ساقی کتاب‌های آسمانی هماهنگند، هر کتابی در اون گروهش هماهنگ است، مجموع کتاب‌های تدوینی و کلمات تکوینی هماهنگند، همه به استناد اون قیاس استثنایی سوره مبارکه نساء 82 که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. در برابر این هدایت ها زلالت هاست و زلالت مراد فرمودی که زلالت هرگز ابتدایی نیست، زلالت کیفری است و زلالت امر وجودی نیست، امر عدمی است، یعنی خدا شخص رو به حال خودش رها میکند. این دو نکته مسئله زلالت هست که یوزلل به خدا اسناد داده میشود، معنیش نیست که معاذالله خدا کسی رو بیراه میبرد و زلالت ابتدایی هم ندارد که خدا ابتدایا کسی رو گمراه بکند. زلالت الا و لابد کیفریست، یعنی اگر کسی نبذه کتاب الله وراء ظهورهم گرفتار زلالت می شود. یک، و معنای زلالت هم این نیست که یک تاریکی را خدا به اینها می دهد، بلکه فیضش از اینها می گیرد. تو اول سوره مبارکه فاطر گذشت که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک و ما یمسک فلا مرسله، یا در رحمت رو باز می کند یا باز نمی کند، نه اینکه چیزی به عنوان زلالت دامنگیری کسی بکند، این طور نیست. یا میدهد یا نمیدهد. وقتی که نداد شخص به حال خودش رها میشه، وقتی به حال خودش رها شد نه علمی دارد که مشکلاتش حل کنه، نه قدرتی دارد که از دشواری ها برهد. چون زالکه نظیر الف لام میم، زالکه کتاب، همین کتاب است منتها برای اکرام اجلال تعظیم اشاره بعید ذکر کردم. اگر نه، همین راهی که ما نشون دادیم که کتاب این چنین است و راه سلوک هم اون چنان، این هدایت الهی است. اگر چنونچه به هازا میفرمود ممکن بود، ولی برای عظمت مطلب تعبیر به ذالک داره. بعد میفرمود که مردم تو قیامت یکسان نیستن، بعضی ها که دست و پاشون بسته است و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا، اینا به رو وارد آتش میشن. خب انسان با دست و اعضای خود چهره خودش حفظ میکنه، اما وقتی دست بسته باشه با چی خودش حفظ میکنه؟ با صورت خودش باید حفظ کنه که نسوزه. این با صورت خودش باید حفظ کنه، نه با دست و پا. با این دست و پا بسته است. فرمود یه همچه آدمی که دست و پاش بسته است با صورت خودش خود میخواد خودش حفظ بکنه، برای که اولین عضوی که به آتش میفته صورت دیگه. افمن یتقی به وجهی لا به ایدیه، به وجهی سوء العذاب، این شخص با کسی که مؤمن است یکسانه که اون طرفش محذوف است. افمن یتقی به وجهی سوء العذاب یوم القیامه، اون با کسی که ایمان آورد و روحانی ایهان است یکسان است. و غیر للظالمین ذوق ما کنتم تکسبون، بچشید، تازه این ذوق است نه شرب، شرب در مراحل بعدی است. این چشیدن اینقدر دردناک است، اما یشوی الوجوه بئس الشراب و ساعت مرتفقا، اون بعد از این است. ذوق ما کنتو، همونه که کار کردید به بچشید دیگه، ما چیز جدیدی نبود. ما بارها چون آیات قلب رازی فهمون، ما از جنگل که هیزم نیاوردیم که. و اما القاسطونه فکانو لجهنم حتبا، حتب یعنی هیزم، فهمون هیزم جهنم، همین طبقه ظالمن، همین دولت های ظالمن، همین ظلمه هستن. اینجور خیال بکنید که ما از جنگل زیزون بیاریم یا از معدن زغال سنگ بیاریم یا دود بکنیم، اون اسرار ما نمیدونیم چه هست، ولی اینقدر هست که فرمود هیزم جهنم خود آدم های ظالمند. وقود یعنی ما یوقد به النار، که اون هیزم ها را میگیرونه و اینها را مشتعل میکنه، اونها هم ائمه کفرند. اتقوا النار التي وقودها الناس، کدوم ناس؟ فدعب آل فرعون، اونا که در دنیا جز ائمه کفر بودن در جهنم هم وقود النار هستند. اینها رو که قرآن گفت ما میفهمیم. حالا چیزهای دیگری باشه که یا قرآن نگفته یا باطن قرآن گفته یا ائمه فرمودن، اونا رو نمیفهمیم، مطلب دیگه است. ولی اینه که شفاف میفهمیم که خود ظالم گر میگیره، خود ظالم ما یوقد به النار است. فرمود کذب الذین من قبلهم فاتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. اینا که در مکه معاصر شما هستن، اینا تن اول گروهی نیستن که در برابر انبیا ایستادن. قبل از اینا هم انبیایی بودن، قبل از ما انبیای دیگه بودن، کتابهایی آوردن. قبل از اینا کفره و ملحده دیگه هم بودن که در برابر وحی الهی ایستادن، تکذیب کردن و عذاب الهی آمد. اما اینا نمیفهمن کدام دارن چوب چوب میخورن. خیلی از موارد است که گرفتار خزی دنیا میشوند و نمیدونن. من حیث لا یشعرونن. والحمد لله رب العالمین.